19. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر چهارشنبه ششم مهر ماه 1390، 28 سپتامبر 2011 میلادی، بر شما شنونده رادیو فردا بخیر باشه. خانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در مجله متنوع، شامل اخبار و گزارش‌های مختلفی که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. اما ایستگاه اول این مجله هم خبر هاست. همراه می‌شویم با همکارم بکتاش خمسه‌پور برای آگاهی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. خوزه مانوئل باروسو گفت بحران بدهی‌ها بزرگترین بحران در تاریخ اتحادیه اروپا است. وی روز چهارشنبه امروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما در حال مواجهه با اثرات منفی این بحران و ارزیابی جهانی خطرات موجود هستیم. خوزه مانوئل باروسو اظهار داشت میتوان بر این بحران غلبه کرد و همه ما در مورد بازسازی اعتماد به یورو و اتحادیه خود مسئولیت مشترک و جمعی داریم. کشورهای عضو منطقه یورو قرار است در دو هفته آینده در مورد اعطای یک کمک 8 میلیارد یورویی به کشور بحران زده یونان تصمیم گیری کنند. یک دادگاه امنیتی ویژه در بحرین حکم زندان برای 21 بحرینی را به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داد 21 نفر مذکور از جمله 8 چهره سیاسی شیعه به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بحرین محکوم به زندان شدند. 13 تن دیگر از محکوم شدگان از مخالفان سنی مذهب حکومت هستند و ابراهیم شریف یکی از رهبران سنی مذهب مخالف در میان آنان دیده می شود. این افراد به حبس‌های بین 2 تا 15 سال محکوم شدند. در ایران کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برخی تخلفات و شکایات نمایندگان از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را وارد و محرز اعلام کرد. گزارش این کمیسیون صبح امروز در صحنه علنی مجلس قرائت شد. پیش از این نمایندگان در 10 مورد از محمود احمدی نژاد به دلیل سرپیچی از قانون شکایت کرده بودند که کمیسیون اصل 90 3 مورد از این شکایات را وارد دانست. کمیسیون اصل 90 تخلف محمود احمدی نژاد را درباره تأخیر در تشکیل وزارت ورزش، عدم تخصیص بودجه مترو و نیز عدم ارائه لوایح بودجه در موعد مقرر محرز تشخیص داده و برخی از این موارد را به قوه قضاییه ارجاع داده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته است مجلس فعلا در مورد تخلفات رئیس جمهور اقدام به رأی گیری نخواهد کرد، اما این موضوع در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید توان تولید نفت ایران در حال کاهش است. حمیدرضا کاتوزیان به خبرگزاری مهر گفته است میزان کاهش تولید نفت ایران از 72 هزار بشکه در روز در سال 89 به 120 هزار بشکه در روز در سال جاری رسیده است. وی با استناد به گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت انرژی در ایران گفته است تولید میعانات گازی نیز در حال کاهش است. و همچنین گفته است بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه‌های آب و برق در حال افزایش است و به رقم بی‌سابقه 14400 میلیارد تومان رسیده است. دادگاهی در مصر انس الفقی وزیر سابق اطلاعات آن کشور را به اتهام فساد مالی به 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه امروز همچنین اسامه الشیخ رئیس سابق رادیو تلویزیون مصر را به اتهام مشابهی به 5 سال زندان محکوم کرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و برخی دیگر از مقامات سابق آن کشور نیز همکنون در حال محاکمه و تعقیب قضایی هستند. ده ها هزار تظاهر کننده مخالف علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز بار دیگر در خیابانهای صنعا به تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان علیه بازگشت علی عبدالله صالح از عربستان به یمن شعار می دادند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو می شنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله از چه خواهیم گفت؟ ابتدا از تازه ترین تحولات در پرونده دنبالدار اختلاس بزرگ در ایران خواهید شنید. سپس نگاهی خواهیم داشت به هشدار یک مقام فرانسوی درباره احتمال حمله پیشگیرانه به ایران. آیا مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس زیر سوال رفته است؟ از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهیم گفت. همچنین در این مجله از جشنواره فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ و تازه‌ترین خبرهای ورزشی نیز آگاه خواهید شد. در بخش دوم هم طبق معمول هر چهارشنبه شنوندگی برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. برای شنیدن همه اینها در این مجله همراه ما باشید. همه دنبال محمود رضا خاوری می‌گردند. مدیرعامل بانک ملی ایران از لندن استعفا کرده. محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات می‌گوید خاوری به کانادا رفته و روابط عمومی بانک ملی می‌گوید آقای خاوری در مأموریت است و باز می‌گردد. از سوی دیگر قرار بود جلسه هیئت دولت امروز به بحث درباره اختلاس بزرگ بپردازد. همکارم آرش حسنیا از تازه ترین تحولات پیرامون پرونده بزرگترین فساد اقتصادی ایران گزارش می‌دهد.
مسافران نیویورک به تهران رسیدند و روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گرد هم جمع می‌شوند تا محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد درباره چگونگی اختلاس اخیر در شبکه بانکی توضیح دهند. تا اینجای کار مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی استعفا کرده، مدیرعامل بانک صادرات و تئوریسین اقتصادی دولت نهم برکنار شده، مدیرعامل بانک سامان در تعلیق است و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی از سمت خود عزل شده است. اما سقف این برکناری و حد این استعفاها کجاست؟ جبار کوچکی نژاد نماینده طیف اکثریت مجلس این حد و سقف را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این گونه تعیین کرده است.
دیروز خبر عزل رئیس بانک صادرات و استعفای رئیس بانک ملی را که خبر خوبی بود برای مردم شنیدیم. انتظار داریم با عزل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نگرانی مردم کاسته شود، وگرنه مجلس انقلابی به وظیفه خود یقین عمل خواهد کرد.
اگرچه زمزمه جمع‌آوری بیش از 20 امضا برای طرح استیضاح وزیر اقتصاد چند روزی است که مطرح شده، اما هستند نمایندگانی که استیضاح وزیر اقتصاد را چندان جدی نمی‌دانند. با این حال عزیز اکبریان نماینده کرج و از طراحان استیضاح می‌گوید وزیر اقتصاد قانوناً مسئول این اختلاس است. زلزله بزرگ روز سه‌شنبه در شبکه بانکی پس‌لرزه‌هایی هم به همراه داشته. این پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه دارد. محمد جهرومی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مسئولان را به دادن آدرس غلط متهم کرده و این ادعای خود را دوباره تکرار کرده است.
مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه.
جهرومی در بیانیه خود از فرار محمود رضا خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی به کشور کانادا خبر داده و نوشته است اکنون عوامل مرتبط با خاوری در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع این فرار هستند که به گفته محمد جهرومی با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است. محمد جهرومی در بیانیه خود آورده اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به آقای مهافرید امیرخسروی و گروه امیر منصور آریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تأسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بودند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضاییه باشند. به نوشته مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات محمود رضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا هستند. روز سه‌شنبه نیز برخی خبرگزاری‌ها اشاره کرده بودند که متن استعفای خاوری و عذرخواهی او از رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران از لندن به وزارت اقتصاد فکس شده است. اگرچه زمان خروج مدیرعامل مستعفی بانک ملی به خارج از ایران مشخص نیست، اما پیش از این دادستان کل کشور و مسئول ویژه پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران اطمینان داده بود که متهمان و مرتبطین با پرونده اختلاس ممنوع الخروج هستند.
از همون روز اول، یعنی از روز 15/5 که این پرونده تشکیل شده، تعدادی از کسانی که از همون موقع در مزان اتهام بودن طبق قانون و مستندات اتهام رو متوجه اونها می‌کرده، اینها تعدادی ممنوع الخروج شدن.
در همین حال احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با نوشتن یادداشتی، مصادیقی از رفیق بازی، سپردن امکانات و دادن امتیاز به اقوام و نزدیکان، توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص در دولت محمود احمدی نژاد را برشمرده و از وضعیت موجود انتقاد کرده است. البته محمود احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت پس از انقلاب اسلامی نام گذاشته است.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت.
صدای محمود احمدی نژاد رو میشنید در پایان گزارش همکارم آرش حسنی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ژرار آرو، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد، در گفته‌هایی که بسیاری از تحلیلگران آن را در حدی شگفتی انگیز، صریح و صادقانه توصیف کردند، از احتمال حمله پیشگیرانه به ایران خبر داده. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش می‌دهد، این دومین باری است که در عرض کمتر از یک ماه فرانسه از احتمال چنین حمله‌ای ابراز نگرانی می‌کند.
آقای عقو که در جلسه‌ای برای تبادل آرا در نیویورک شرکت داشت، در پاسخ به این پرسش که اگر جمهوری اسلامی به آستانه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای برسد چه خواهد شد، صریحاً یادآوری کرد: آغاز گفته، شخصا قانع و مجاب شدم که شماری از کشورها زیر بار چنین چشم‌اندازی نخواهند رفت. نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد همچنین یادآور شد به همین دلیل است که دولت مطبوع او در کنار آلمان همراه با دیگر 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه، گروه معروف به 51 را تشکیل دادند تا از راه گفتگو با سران تهران احتمال حمله پیشگیرانه به ایران را از میان بردارند. ژرار آرو افزود که اگر امروز به توافقی با تهران از راه گفتگو دست نیابیم، خطر شدید اقدام نظامی بر ضد ایران وجود خواهد داشت. آقای آرو نامی از عامل یا عاملان این حمله یا اقدام نظامی احتمالی بر ضد جمهوری اسلامی نبرد، اما توضیح داد که این حمله پیشگیرانه عملیاتی بسیار پیچیده خواهد بود و پیامدهای فاجعه‌باری در منطقه خواهد داشت. به گفته آقای عقو، همه کشورهای عرب از آنچه دارد روی می‌دهد به شدت نگرانند. پیش از آقای عقو، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی نیز در همین زمینه اخطار کرده بود، اما هشدارگویی‌های او بی‌نتیجه ماند و صرفاً خشم سران جمهوری اسلامی را برانگیخت. نظام حاکم بر ایران که بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای‌اش همواره پافشاری کرده، بی‌اعتنا به گفته‌های رئیس جمهوری فرانسه اخطار کرده است که با هر گونه حمله‌ای به ایران به مقابله خواهد برخاست. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 4 بار جمهوری اسلامی را به جرم سرپیچی‌اش از خواست جامعه جهانی و ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران تحریم و مجازات کرده است. در تمامی این 4 مورد، حتی چین و روسیه نیز که تهران آنان را به چشم پشتیبان خود نگاه می‌کند، به زیان ایران رأی دادند. به گفته شماری از تحلیلگران، فرانسه که با حمله به عراق زیر فرمان صدام حسین نیز به شدت مخالف بود، امیدوار است که با این اخطار دادن‌ها جمهوری اسلامی را به سر میز مذاکره بازگرداند و از حمله پیشگیرانه به ایران و پیامدهای فاجعه‌بار آن در منطقه پیشگیری کند. از سوی دیگر، سران تهران بی‌اعتنا به چنین تحلیل‌هایی، اخطار دادن‌های فرانسه را صرفاً تبلیغاتی غربی و برای ترساندن ایران دانستند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
شما همچنین میتونید به ما اسمس بزنید اگر که دسترسی به تلفن، خط مستقیم تلفن ندارید و میخواید برای ما از تلفن همراهتون، موبایلتون اسمس بفرستید. شماره اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. و اما در ایران، مجلس شورای اسلامی صبح امروز طرح جنجالی نظارت بر نمایندگان مجلس رو تصویب کرد. برابر مصوبه مجلس، هیئتی نمایندگان مجلس را نظارت می کنند و در صورت مشاهده خلاف از سوی نمایندگان به تعقیب قانونی آنا دست می زنند. بیشتر بشنویم درباره این طرح تصویب شده از فریدون زرنگار.
طرح اولیه مصوبه روز چهارشنبه مجلس سال گذشته پس از دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی با امضای 150 نماینده به مجلس ارائه شده بود. آقای خامنه‌ای در دیدار خود با نمایندگان مجلس در 18 خرداد ماه سال گذشته خطاب به آنان گفت شما باید آرمانگرا باشید.
در مورد مسئولیت شما به شکل قانون و قانونگذاری تجلی می‌کند، بایستی دو خصوصیت آرمانگرایی و واقع‌بینی، این دو رو بایستی در نظر داشت. نگاهتون نگاه آرمانگرا باشه، از آرمانها پایین نیایید، کوتاه نیایید.
و اضافه کرد که یک نهاد را برای نظارت بر خودتان درست کنید.
مجلس شأن نظارتی دارد نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور. یک شأن نظارتی هم برای خودتون تعریف کنید، برای خود مجلس، آحاد نمایندگان. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار بکنه اجرش مال شماست.
در پی این توصیه و یا دستور بود که این طرح به مجلس آورده شد. برابر مصوبه مجلس، نمایندگان با انتخاب هیئتی 7 نفره به نام هیئت نظارت از میان نمایندگان مجلس بر رفتار خود نظارت خواهد کرد و قوه قضاییه شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به تقلفات نمایندگان دایر می‌کند. ممنوعیت چند شغل بودن نمایندگان، گرفتن هدیه و یا سوء استفاده از اختیارات نمایندگی از جمله مواردی است که در این مصوبه مجلس آورده شده است. بر اساس بند جیم ماده 2 مصوبه مجلس، هیئت نظارت بر پایه گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی نمایندگان میتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و رسیدگی هیئت نظارت هم به صورت محرمانه خواهد بود. مصوبه مجلس همچنین مجازات هایی را برای نمایندگان متخلف در نظر گرفته است که با تذکر شفاهی بدون درج در پرونده آغاز و با لغو اعتبارنامه نمایندگی پایان می‌یابد. مهمترین نگرانی منتقدین اما همان فعالیت های موسوم به اعمال خلاف امنیت ملی است. به گفته علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس، طرح عبارت کلی اعمال خلاف امنیت ملی امکان تفسیر را در همان حدی می آورد که در حال حاضر از آن استفاده می شود.
خود این واژه ها در جمهوری اسلامی ایران بسیار کشدار و تعریف نشده است و ما شاهدیم که با همین عناوین الان تمام منتقدین و مخالفین رو باشون برخورد می کنند. این واژه در واقع کاربردش در رابطه با نماینده بسیار خطرناک است و با وظایف و مسئولیت های نمایندگی همخوان نیست.
یک نگرانی دیگر که پیش از تصویب مصوبه مجلس مطرح می شد این بود که نمایندگان به خاطر سخنرانی ها، اظهار نظرها و یا مخالفت هایشان در مجلس مورد تعقیب قرار گیرند، که با پیشنهاد برخی نمایندگان محرز شد که هیئت نظارت حق تعقیب نمایندگان به خاطر فعالیت های نمایندگی را ندارد. پیش از این محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که فعالیت‌های نمایندگی نمایندگان مجلس مشمول این قانون نمی‌شود.
اینجا راجع به اظهار نظر رو نمی‌دونم. اینا نیست. ما آوردیم احصا کردیم چه مواردی. گفتیم اگر اعمالی خلاف شئون نمایندگی بود، سوء استفاده مالی، سوء استفاده خدای نکرده اخلاقی، سوء استفاده از موقعیت و از مقام، تأخیرهای بلاوجی که مثلا یه نماینده خود نکرده ممکنه که بی‌تفاوتن، چون هر روز یه نفر اعلام میکنه تو نمیاد دیگه. خب این ما فوق حد اکثر میتونیم توبیخش کنیم دیگه، در آیین‌نامه چیزی نداریم. الان با این کار در واقع ما نظارت بر کلیه اموری که در واقع نماینده ممکنه خود نکرده بلغزه. این قانون میتونه نظم و نظامی در مجلس ایجاد بکنه، به هیچ وجه هم مربوط به گفته های نماینده، اعلام نظر نماینده یا مخالفت موافقت نماینده به هیچ وجه نیست.
احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید آنچه که در طرح نظارت بر نمایندگان صورت گرفته واقعا جای تأسف دارد و باید گفت این مجلس چه داشت که میخواهند آن را هم بگیرند. مصوبه مجلس پس از تایید شورای نگهبان قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold or
alle Menschen in Deutschland?
Kurzur bajat.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شما میدونید که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید، بخونید و بشنوید. اما اگر که برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن ما آدرسش هست mizezard.com. mizezard.com که شما رو به وبسایت ما و اخبار و گزارش‌های اون میرسونه که تازه‌ترین خبرهون مربوط به افشای جزئیات تازه از اختلاس بانکی در ایران هست. و اما شهر نورنبرگ آلمان از روز چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده شاهد جشنواره فیلم‌های حقوق بشری است. در این فستیوال 4 فیلم ایرانی هم که سازندگان آن در داخل و خارج از ایران به سر می‌برند به نمایش در می‌آید. بیشتر بشنویم درباره این جشنواره فیلم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری از روز چهارشنبه این هفته تا دوشنبه آینده فعالیت 6 روزه خود را در شهر نورنبرگ آلمان آغاز کرده. به این فستیوال جهانی 4 فیلم ایرانی هم که سازندگان آن در داخل و خارج ایران به سر می‌برند راه یافته. شرایط یکی از آنهاست که مریم کشاورز کارگردان ایرانی آمریکایی آن را ساخته و از دلدادگی دو دختر نوجوان به یکدیگر در ایران میگوید. این فیلم نه در ایران بلکه در خارج ساخته شده و یک رابطه همجنسگرایی را تصویر می کند. سارا کاظمی یکی از دو نقش‌آفرین اصلی فیلم شرایط پیش از بازی در این فیلم از فرانسه به ایران رفت و با تمام اعضای خانواده و خویشاوندان خود خداحافظی کرد، چرا که خوب می دانست اگر این فیلم به نمایش عمومی در خارج درآید دیگر نمی تواند به ایران سفر کند. نقش مقابل سارا کاظمی را در فیلم شرایط نیکول بوشهری بازی می کند که ساکن آمریکاست. مریم کشاورز سینماگر ایرانی آمریکایی در فیلم شرایط از روابط عاشقانه شیرین و عاطفه و مشکلات چنین رابطه‌ای در داخل ایران پرده برمی‌دارد.
یه چیزی تنت کن، خواستگار داریم.
دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ راه یافته مونیخ تهران نام دارد. این فیلم را نرگس کلهور، دختر مهدی کلهور، مشاور پیشین محمود احمدی نژاد در امور رسانه‌ها ساخته. نرگس کلهور در پی رخدادهای بحث برانگیز انتخابات سال 88 به آلمان آمده و همینک به عنوان پناهنده سیاسی در این کشور زندگی می‌کند. خانم کلهور در فیلم مونیخ تهران مانیتور کامپیوتر را به عنوان پنجره ارتباطی با دنیای خارج مطرح کرده. نرگس کلهر در این فیلم ساعات فراغت شبانه خود را به این شکل تصویری کرده که شبها در برابر کامپیوتر می نشیند، از طریق سکایپ با اعضای خانواده و دوستانش رابطه برقرار می کند. نفوس بد دیگر فیلمی است که به وسیله محمود رحمانی در ایران ساخته شده و پس از دریافت جایزه‌ای از جشنواره میلینیوم در بلژیک به فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان هم راه یافته. در این فیلم مستند در یک پلان و یا صحنه 53 دقیقه‌ای یک نفر در برابر دوربین نشسته و از دردها و رنج‌های مردمی بی‌دفاع از روزهای آغازین جنگ ایران عراق میگوید.
توی کوچه پس کوچه خودم رسونیم خونه خواهرم، اما صدای انفجارها و راکتها نمیدم چی میرسیدم. شوشترم با قول مرام پونه زر و نقشه افتاد. میگفتن یه پونه زیر و نقشه بوده، شوشتر زیر این بوده افتاده دیده. آقا شوشترم اومد توی لیست شهرهای ناهم. همون روز ما وسایل جمع کردیم و رفتیم بیرون شهر. حساب کن 10 کیلومتر به سمت مسجد سلیمان یه چادر زدیم روی تپه که شهر رو میدیدیم.
دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان راه یافته، ماده 174 نام دارد. این فیلم 19 دقیقه‌ای را فراز فشارکی ساخته و در آن ماده 174 قانون کیفری در ایران تشریح شده که بر پایه آن نوشیدن مشروبات الکلی 80 ضرب شلاق به دنبال دارد. در کنار این فستیوال حقوق بشری یک همایش 2 روزه هم برپا شده که بحث محوری آن آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات است. خانم شیرین عبادی، حقوقدان، یکی از سخنرانان اصلی این همایش در شهر نورنبرگ آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا پیش از آن که به نیمه این مجله شامگاهی برسیم، نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
با پیروزی 1-0 سئول کره جنوبی بر الاتحاد عربستان و برتری 6-1 جونبوک کره جنوبی و سرزوی ژاپن، دو تیم الاتحاد و سئول با برتری در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا راه یافتند. بعد از ظهر امروز 2 مسابقه برگشت 1/4 پایانی در اصفهان ایران و دوحه قطر انجام می شود. زوباهن ایران بعد از تساوی 1-1 در خانه سامسونگ کره جنوبی میزبان حریف در ورزشگاه فولادشهر است. سپاهان بعد از پیروزی 1-0 در اصفهان به دلیل قبول اعتراض تیم الاسد از بهره‌گیری سپاهان از دروازه‌بان 2 اختاره و محروم، 3-0 برنده اعلام شد و سپاهان برای صعود باید در ورزشگاه اسد با بیش از 3 گل برنده شود. در صورت پیروزی 3-0 سپاهان در وقت 90 دقیقه بازی به وقت اضافی و ضربه‌های پنالتی کشیده می شود. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال به خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که در پی اعتراض ایران به استفاده تیم امید عراق از بازیکن بزرگسال در مسابقات انتخابی فوتبال المپیک 2012، عراق باید تا روز 30 سپتامبر فردا پاسخش را به فیفا اعلام و فیفا تصمیم گیری کند. محمد نبی از استخدام 2 وکیل انگلیسی و سوئیسی برای پیگیری این پرونده خبر داد. در رقابت‌های 100,000 دلاری جام تنیس روی میز آسیا در چانگشای چین، نوشاد عالمیان از ایران عمر راشد از امارات را 3-0 و ترانتوان از ویتنام را 3-1 شکست داد و به مرحله دوم راه یافت. در بخش بانوان پریسا صمدی از ایران 3-2 مغلوب حریف قطری شد. در 4th دور رقابت‌های هندبال نوجوانان دختر آسیا در ژاپن، تیم ملی نوجوانان ایران در آخرین مسابقه 52-11 در برابر قطر به برتری رسید و در میان 5 تیم شرکت کننده 4th شد. تیم ایران در 3 بازی قبلیش از قزاقستان، کره جنوبی و ژاپن شکست خورده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرانجام سیروس یزدانی، نایب رئیس برکنار شده‌ای که به کارش در فدراسیون کاراته ادامه می‌داد، به صورت رسمی برکنار شد و ملی پوشانی که از اردوی تیم ملی زیر 21 سال با اعتراض کنارگیری کرده و 6 ماه محروم شده بودند، به اردو بازگشتند. در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در تهران تیم ملی ایران 3-0 سریلانکا را شکست داد و به نیمه پایانی رسید تا امشب با کره جنوبی پیکار کند. این ششمین پیروزی پیاپی ایران بود. 4 تیم مرحله نیمه پایانی و 4 تیم از قاره‌های دیگر در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2012 لندن حضور می‌یابند. این پیکارها در اردیبهشت سال آینده در ژاپن برگزار می‌شود و قهرمان آن به همراه بهترین تیم آسیایی جواز حضور در المپیک را دریافت می‌کنند.
البته به این خبرهای ورزشی همکارم فریدون شیبانی دو نتیجه بازی تا اکنون رو اضافه می‌کنیم. زوباهن اصفهان و سامسونگ کره جنوبی. سامسونگ با نتیجه 2-1 همچنان پیش هستش. در بازی در وقت اضافه دنبال میشه سپاهان از اسد قطر در دوحه قطر 2-0 جلو هست، اما همچنان احتیاج به یک گل دیگر دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در ایران هست. 7:30 چهارشنبه شب ششم مهر ماه 1390، روزهای آغازین پاییز. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از آن بار دیگر مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت بحران بدهی‌ها بزرگترین بحران در تاریخ اتحادیه اروپا است. وی امروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت ما در حال مواجه با اثرات منفی این بحران و ارزیابی جهانی خطرات موجود هستیم. او گفت می توان بر این بحران غلبه کرد و همه ما در مورد بازسازی اعتماد به یورو و اتحادیه خود مسئولیت مشترک و جمعی داریم. کشورهای عضو منطقه یورو قرار است در 2 هفته آینده در مورد اعطای یک کمک 8 میلیارد یورویی دیگر به کشور بحران زده یونان تصمیم گیری کنند. وقوع طوفان سهمگین در فیلیپین تاکنون 26 کشته بر جای گذاشته و بیش از 70,000 تن از ساکنان نواحی شمالی آن کشور را آواره کرده است. طوفان در مناطق شمالی فیلیپین موجب جاری شدن سیل، رانش زمین و قطع برق و درختان شده است. همچنین وزش تندبادهایی با سرعت 170 کیلومتر در ساعت سقف خانه‌ها و تیرهای برق را از جا کنده است. ارتفاع سیلاب در برخی مناطق به حدی است که تیم‌های امداد مجبور به اعزام قایق‌ها برای نجات کسانی شدند که در پشت بام منازل پناه گرفتند. این طوفان در حال حاضر به سوی جزیره لوزان، محل زندگی بیش از نیمی از جمعیت فیلیپین، در حال حرکت است. گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات قانونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری امروز در صحنه مجلس شورای اسلامی قرائت شد. پیش از این نمایندگان در 10 مورد از محمود احمدی نژاد به دلیل سرپیچی از قانون شکایت کرده بودند که کمیسیون اصل 90 3 مورد از این شکایات را وارد دانست. کمیسیون اصل 90 تخلف محمود احمدی نژاد را درباره تأخیر در تشکیل وزارت ورزش، عدم تخصیص بودجه مترو و نیز عدم ارائه لوایح بودجه در موعد مقرر محرز تشخیص داده و برخی از این موارد را به قوه قضاییه ارجاع داده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته است مجلس فعلا در مورد تخلفات رئیس جمهور اقدام به رأی‌گیری نخواهد کرد، اما این موضوع در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید توان تولید نفت ایران در حال کاهش است. حمید رضا کاتوزیان به خبرگزاری مهر گفته است میزان کاهش تولید نفت ایران از 72 هزار بشکه در روز در سال 89 به 120 هزار بشکه در روز در سال جاری رسیده است.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور برای آخرین خبرها و در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگار. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. ادامه جدال‌ها بر سر ابعاد اختلاس و کسانی که مسئول آن هستند. صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌گوید. نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. و ادامه بحران مالی در اروپا و یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
تبعیض جنسیتی میان زنان و مردان به خرید مسکن هم رسید. در هفته‌های گذشته نفروختن واحد‌های مسکن مهر به زنان با اعتراض‌های بسیاری از سوی زنانی که واحد‌های مسکونی را پیش خرید کرده بودند روبرو شد. شرکت مسکن مهر اعلام کرده بود که سند مالکیت واحد‌های مسکونی به نام زنان صادر نمی‌کند. حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی درباره عدم صدور سند مالکیت مسکن مهر برای زنان توضیحاتی داده و گفته است که از ابتدا قرار بر این بوده و تا به حال هم سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نمی شد و همواره در واگذاری زمین شهری سند به نام مرد بوده است. اما زنان سرپرست خانوار و خانم‌هایی که بالای 35 سال سن داشته باشند مسکن مهر سند مالکیت به نام خودشان صادر می کند. محمد حسین آغاسی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تهران به رادیو فردا میگوید که در قوانین ایران محدودیت مالکیت برای زنان وجود ندارد.
بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی و سنت و عرف جامعه ما برای هیچ یک از مواردی که یک خانم به صورت ارادی قرار مالکیتی رو کسب بکنه در اموال منقول یا غیر منقول هیچ گونه محدودیت یا تبعیضی بین زن و مرد وجود نداره. و اون در واقع تبعیضی که وجود داره صرفا در موارد دیگه هست و قوانینی که در رابطه با ارث زنی مالکیت مالی رو به دست میاره. بنابراین زنها هر مقدار که مایل باشن میتونن مالکیت مال رو به دست بیارن، زمین، خانه و ماشین و یا هر وسیله دیگه، و هیچ محدودیتی براشون پیش بینی نشد.
به گفته علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر تعدادی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشگرد آماده واگذاری است که به زودی افتتاح و به متقاضیان داده می شود.
در حالی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میگوید تفاهم نامه میان این وزارتخانه و بخش خصوصی برای مطالعه احداث 5000 مگاوات نیروگاه بادی در کرانه های شرق ایران امضا شده است، خبرگزاری ایلنا طرف قرارداد وزارت نیرو را قرارگاه خاتم اوسیا معرفی کرده است. برابر این تفاهم نامه قرارگاه خاتم اوسیا مطالعات اولیه برای احداث یک نیروگاه بادی با ظرفیت 5000 مگاوات را انجام خواهد داد. قرار است 5 تونل باد بزرگ در استان خراسان ساخته شود که هر یک از تونل ها ظرفیت احداث یک نیروگاه 200 مگاواتی بادی را داراست. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی طی برنامه پنجم توسعه 5% انرژی تولیدی کشور باید از طریق انرژی های نو و تمیز تولید شود و برابر سند چشم‌انداز قرار است در سال 1404 سهم تولید انرژی از این منابع به 10% برسد. البته نام خاتم الاوسیا هم مشخص نیست. در برخی رسانه ها از کنسرسیوم خاتم الاوسیا نام برده شده، در حالی که در رسانه های دیگر واژه قرارگاه خاتم الاوسیا به کار گرفته شده است. قرارگاه خاتم الاوسیا شرکتی متعلق به یک کنسرسیوم است که شرکت های مانند شرکت ساخت تأسیسات دریایی، شرکت صدرا، شرکت ساختمانی صنایع نفت و قرارگاه خاتم الانبیا عضو آن هستند. این کنسرسیوم و شرکت‌های عضو آن متعلق به سپاه پاسداران است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آستانه برگزاری نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول تحلیل خود را از چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی منتشر کرد. در این چشمانداز از جمله پیشبینی‌های درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود که در آن نرخ رشد سالانه اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران جلب نظر می‌کند. از فریدون خاون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم نکات مهم این سند صندوق بین المللی پول از چشمانداز اقتصاد جهان درباره ایران چیست؟ فریدون خاون:
در این گزارش سه پیشبینی شده در مورد نرخ رشد ایران، نرخ تورم ایران و همینطور نرخ بیکاری ایران در سال 2011 میلادی. از لحاظ نرخ رشد، صندوق بین‌المللی پول اون رو برای سال 2011 ایران 2.5% اعلام میکنه که البته این یک نوع تجدید نظر هست نسبت به گزارش های قبلی صندوق بین‌المللی پول که در اون رشد ایران، نرخ رشد ایران برای سال 2011 0% پیشبینی شده بود، ولی چون این گزارش و این ارزیابی با اعتراض مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، صندوق بین‌المللی پول به دلایل خاصی در این تجدید نظر کرد و اون رو در حد 2.5% بالا برد. منتها حتی اگر 2.5% رو در نظر بگیریم، باز هم نشون میده که رشد اقتصادی ایران در سطح پایینی هست نسبت به متوسط رشد در خاورمیانه و همینطور نسبت به متوسط رشد در سطح جهانی.
آقای خاون، خانم لاگارد تو سخنرانی خودش مطرح کرد که نرخ رشد متوسط پیشبینی شده برای کشورهای کم درآمد 5%، در حالی که خب برای ایران باید خیلی بیشتر می بود. این یه نکته. یک نکته دیگه این که احتمالاً این پیشبینی نرخ رشد ادامه همون پیشبینی است که 6 ماه پیش صندوق داشت و باعث اعتراض بسیاری از کارشناسان شد.
بله، همونطور که عرض کردم صندوق بین‌المللی پول 0% پیش بینی کرده بود، ولی در ماه ژوئن وقتی که هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران رفت تابع مذاکراتشون با ایران بانک مرکزی، نرخ رشد رو تا حد 2.5% بالا بردند و همون نرخ هست که در گزارش مربوط به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ماه سپتامبر منتشر شده درست همون نرخ ذکر شده، یعنی 2.5%. منتها اگر این 2.5% رو ما در نظر بگیریم، برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد بسیار پایینی است، به خصوص از این نظر که میانگین رشد در منطقه خاورمیانه 4%. بر اساس همین گزارش صندوق بین‌المللی پول و میانگین رشد در سطح جهانی هم 4%. بنابراین اگر رشد ایران بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول در حد 2.5% باشه، هم از میانگین خاورمیانه کمتره و هم از میانگین نرخ رشد جهانی.
خب در مورد نرخ تورم هم ولی برخلاف گزارش پیشین تورم بیشتری برای ایران پیشبینی میشه، یا قبلا هم همین نرخ بوده؟
نه، ببینید، بر اساس همون گزارش بعد از رفتن هیئت صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران 22.5% ارزیابی شد و همون هم در این گزارش مورد توجه قرار گرفته. ولی اگر ما این رو مقایسه بکنیم با نرخ تورم در منطقه خاورمیانه که میانگین نرخ تورم در منطقه خاورمیانه 9.9%، و اگر ما مقایسه بکنیم نرخ تورم ایران دقیقاً 5.5 برابر نرخ تورم عراق در نظر گرفته شده، حدود 3.5 تا 4 برابر نرخ تورم عربستان سعودی، حتی بیشتر از 15 برابر نرخ تورم بحرین و همین اندازه در مورد نرخ تورم مراکش. بنابراین از لحاظ نرخ تورم ایران در سطح بالایی هست و حتی خبرگزاری های جمهوری اسلامی که این نرخ تورم رو بررسی کرده بودند و محاسبه کرده بودند در گزارش های صندوق بین‌المللی پول، به این نتیجه رسیدند که فقط 2 کشور نرخ تورم بالاتر از ایران دارند، یکیش ونزوئلا باشه و دوم بلاروس، و در مجموع ایران 3 کشور هست از نظر نرخ تورم در دنیا.
آیا درباره نرخ بیکاری هم همون آمار اخیر صندوق بین‌المللی پول ملاک کار قرار گرفته یا اینکه آمار تازه است؟
ببینید، در مورد نرخ بیکاری، صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران رو 15.5% ارزیابی میکنه که اگر اشتباه نکنم در گزارش هیئتشون در ایران هم همین در نظر گرفته شده بود، و این برخلاف ارزیابی هایی هست که از طرف مرکز آمار ایران ارائه داده شده، چون که مرکز آمار ایران به تازگی رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری در ایران از 14.6% در سال گذشته رسیده است به 11.5% در سال جاری، که این البته با اعتراض محافل داخلی روبرو شد و صحبت‌های رئیس کل آمار با فریاد دروغ است در صحن علنی مجلس مورد استقبال قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی میکنه که نرخ بیکاری ایران در حال حاضر چیزی است در حد 15.5%.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هنوز بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران داغ است و اولین پیامدهای اداری آن بر کناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیر عامل بانک ملی است. به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مدیر کل روابط عمومی و مشاور وزیر اقتصاد گفته است که نظر کمیته پیگیری پرونده اختلاس بر کناری مدیر عامل بانک صادرات و سامان بوده است. پیش از این نیز شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با استعفای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی موافقت کرده بود. خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از محمود رضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران نوشتند که گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، اما اداره کل امور شعب بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات بدون توجه به دستورات کتبی مدیر عامل با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی صرفاً به اتکای تعهد قطعی بانک صادرات ایران در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است. اختلاس 3000 میلیارد تومانی به دلیل حواشی فراوان باعث طرح این پرسش شده است که چرا و چگونه این اختلاس به وجود آمد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، مهمترین دلیل به وجود آمدن این فساد مالی بزرگ ضعف نظارت بر شبکه بانکی است. آقای اژه‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده شده است، روز دوشنبه گفت هنوز معلوم نیست چه نامی باید بر این عمل گذاشت.
آیا این اختلاس در نظام اقتصادی کشوره؟ آیا این رشوه ارتشاست؟ آیا این سوء استفاده از موقعیت؟ آیا درآمد موقعیت حق برای فرد یا افرادی؟ آیا این یک نوع کلاهبرداریه؟ و یا آیا همه این هاست؟ و یا چیز دیگری؟
به گفته دادستان کل کشور، اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمیتواند قاضی برای مجرم قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. اگر جرم اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست اصل مال رد شود، قاضی نمیتواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشا یا کلاهبرداری شبکی و بانکی نیز قانون مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی الارض هم میتواند باشد. پس لحظه‌های این حیف و میل و سوء استفاده مالی هنوز ادامه و احتمالاً شدت خواهد گرفت. قدرت علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای چند هفته پیش محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولتش پاکترین دولت است، گفت دولت محمود احمدی نژاد بدترین دولت هاست.
یکی از شعارهای دولت این است که اظهار می‌دارد دولت من پاکترین دولت هاست. پیروزی انقلاب من عرض می کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخته پاش، از نظر سوء استفاده ها، از نظر اختلاس ها، از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول هایی که برداشت کرده. دولت های گذشته در زمان اونها هیچ چنین اتفاقی غیر از یک مورد 123 میلیارد دیگه مواردی نداشتیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مأمور رسیدگی به پرونده 3000 میلیارد تومانی، خبر از دستگیری 22 نفر در این پرونده داد و گفت
22 نفر به عنوان متهم ازشون تحقیق شده و تعداد از اینها الان در بازداشت موقت نشسته. از بعضی از افراد البته تحقیق شده ولی قرار صادر نشد.
به گفته دادستان کل کشور، این بزرگترین فساد و جرم در چند سال اخیر بوده است. قیمت نفت در روزهای گذشته با سقوط کم سابقه ای روبرو بوده است. پایگاه اینترنتی اوپک اعلام کرده است که قیمت سبد نفتی این سازمان در روز دوشنبه با 7 دلار کاهش نسبت به روز جمعه به کمی بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید. کاهش بهای نفت به ویژه برای کشوری مثل ایران که حدود 80% درآمدهای ارزیش را از محل فروش نفت تأمین می‌کند می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی برای فرایند اقتصاد داشته باشد. به باور مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، در صورت ادامه کاهش بهای نفت، دولت جمهوری اسلامی مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های عمرانی و پولی خود خواهد بود.
با توجه به کاهش بسیار بسیار وسیع و عمیق ذخیره ارز ایران، بهترین سناریو اینطور نشون میده که در سال مالی آتی دولت ایران یک چیزی بین 25 تا 40 میلیارد دلار کمبود ارز خواهد داشت. دولت مجبوره که قسمت قابل توجهی از پروژه‌های خودش رو کم بکنه و در این حال شروع بکنه به وام گرفتن از منابع خارجی، و این قسمت دومش بسیار پر ریسک برای ایران، برای اینکه اگر دولت ایران بخواد با نفت بشکه 78 دلار قرض بگیره، این بعد ما نگران این باشیم که پس اگر یک موقع بازار از این هم منفی تر شد و یک مرحله بحران اعتبار مالی برای سیستم دولتی و بانکی ایران خواهیم رسید. اگر قیمت نفت بین 75 و 77 دلار نوسان پیدا بکنه و میزان تقاضا برای نفت ایران که نفت میان کیفیته در همین حد یا 5% پایین تر باشه که به نظر در حال حاضر در حال پایین رفتن تقاضا برای نفت ایران، اگر اینها رو هم بذاریم کنار هم دیگه، با توجه به اینکه در روز یک شنبه هم سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که ترازنامه ذخیره ارزی منفیه، یعنی نه تنها حساب ذخیره ارزی خالیه بلکه تراز منفی داره، یعنی در حقیقت دولت قرض کرده هیچ که اونجا نیست، بسیار بسیار این سناریوی نگران کننده ایه برای اقتصاد ایران. و من حدس میزنم که در 12 ماه آینده حداقل شاهد این باشیم که یک چیزی نزدیک 1/3 پروژه های در بخش صنعتی و در بخش تجارت به کلی لغو بشه یا به شدت کاهش پیدا بکنه، که این خودش پیامدهای بیکاری بیشتر در اقتصاد ایران خواهد داشت.
بحران مالی یونان همچنان نفس اروپا را گرفته است و هیچ کس نمی‌داند سرنوشت و پیامدهای این بحران چه سرانجامی خواهد داشت، در حالی که یونان هر روز منتظر دریافت 8 میلیارد یوروی وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا است. اولی رین، کمیسر ارزی اتحادیه اروپا، میگوید در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در 3 ماه اکتبر، حدود یک هفته دیگر، احتمالاً تصمیمی در این باره گرفته نمی‌شود. اتحادیه اروپا قرار بود 2 هفته پیش و در اجلاس برسلاو تصمیم بگیرد، اما این تصمیم گیری را به عقب انداخت. اوانگلس وزینووس، وزیر دارایی یونان، روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که تا پایان ماه جاری میلادی این پول پرداخت شود. در غیر این صورت دولت یونان قادر به پرداخت تعهدات خود و از جمله حقوق کارکنانش نخواهد بود. روز سه‌شنبه نخست وزیر یونان وارد آلمان شد تا با مقام‌های آلمانی درباره آینده سیاست مالی و اقتصادی دولت خود و وام اتحادیه اروپا گفتگو کند. آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا نقش کلیدی در سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان دارد، هرچند که سیاست‌های دولت آنگلا مرکل در درون خود آلمان با انتقادهای شدید روبرو است. در پی انتقادهای تیموتی گایتنر، وزیر خزانداری آمریکا، در 2 هفته پیش در اجلاس وزیران دارایی اروپا در برسلاو در لهستان از سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه شب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از سیاست اتحادیه اروپا در برابر بحران مالی در این اتحادیه انتقاد کرد و گفت: What's happening in Europe? Which...
اروپا هنوز از پیامدهای بحران مالی سال 2007 کاملا خلاص نشده و نتوانسته نظام بانکی خود را در برابر چالش هایی که با آن روبروست ثبات بخشد. اکنون و با اتفاقی که در یونان افتاده، وضع بدتر و اروپا دچار بحران دیگری شد که دنیا را هم نگران کرده است. اروپا تلاش دارد با اقداماتی خود را از این بحران نجات دهد، اما این اقدامها نکافی و نه به اندازه لازم سریع هستند. مسئله دیگر هم این است که اقتصادها در سراسر دنیا رشد لازم را ندارند.
ظاهراً و به رغم اعلام نظرهای موافق برای نجات یونان، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های درون کشورهای خود از یک سو و نااطمینانی از نتیجه بخش بودن سیاست‌های ریاضت کشانه آتن از سوی دیگر، چندان علاقه‌ای به ادامه کمک مالی به یونان ندارند. اما به دلیل پیامدهای ناشی از یک برشکستگی احتمالی یونان هم نمی‌توانند به یک تصمیم گیری نهایی برسند. همین دلیل است که بسیار محتاطانه و دست به عصا راه می روند. سیاستی که به باور آمریکایی‌ها و بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت‌ها را مجبور کرده است تنها به رفتار بازارهای مالی و بورس واکنش نشان دهند. مشکل دیگر اتحادیه اروپا اختلاف نظرها در سطح جهان بر سر چگونگی مقابله با بحران‌های مالی است. نسخه آمریکایی‌ها برای عبور از بحران توصیه سیاست‌های انبساطی پولی به کشورهای عضو یورو است، در حالی که نسخه چینی‌ها ترغیب و تشویق برای افزایش مصرف داخلی است. نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روزهای گذشته در واشنگتن برگزار شد. در این نشست کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول که برای اولین بار در این مقام در نشست شرکت داشت گفت:
Great progress has been made up until recently.
ما پیشرفت‌های بزرگی در گذشته نزدیک داشته‌ایم، اما همزمان با تهدیدهای بزرگی هم روبرو بوده‌ایم. و امسال اگر به چشم انداز اقتصادی جهان نگاه کنیم، می‌بینیم که امکان رشد متوسط سالانه 5% برای کشورهای با درآمد پایین هم وجود دارد.
خانم لاگارد درباره سیاست‌های اقتصادی در سطح جهان هم گفت:
The first priority is to build up self-insurance during the good times.
اولین اولویت باید تقویت شبکه امنیت اجتماعی در زمان رونق اقتصادی باشد تا در مواقع بحرانی بتوان با آن تکیه کرد. تغییر ساختار اقتصادی برای تضمین دراز مدت مقاومت اقتصادی دومین اولویت سیاست ما باید باشد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با طرح این پرسش که این صندوق چه کمکی می‌تواند به اقتصاد جهان بکند گفت:
Now what can the fund, the IMF, what can it do to help?
مهم این است که کشورهای دارای درآمد پایین بتوانند با تکیه به خود از گردنه بحران اقتصادی عبور کنند. کانال‌های بازرگانی جهانی باید باز بمانند و قبول شود که سیاست‌های حمایت‌گرایانه کمک نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری خصوصی باید ترغیب و تشویق شود و همه ما، هر کدام به سهم خیش، باید در این راه تلاش کنیم.
صندوق بین‌المللی پول از ورود اقتصاد جهان به مرحله خطرناکی از رکود خبر داد، اما کریستین لاگارد گفت به آینده بسیار خوشبین است. به باور صندوق بین‌المللی پول، هم‌اکنون رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا در بسیاری از کشورهای جهان، بحران مالی در مناسبات بین‌المللی و بدهی کلان دولت‌ها چهار خطر اصلی هستند که در کمین اقتصاد جهانی نشستند. اما چه ارزیابی می‌توان از این نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داد؟ کامران دادخواه، استاد دانشگاه در دانشگاه بوستون در آمریکا.
مسئله ای که الان وجود داره این است که این دستگاه های بین المللی موقعی میتونن کارشون رو پیش ببرن که یک اتحاد قوی و یک هماهنگی قوی باشه بین اعضای اون دستگاه، وگرنه این دستگاه ها به طور خاص نمیتونن کاری انجام بدن. به همین دلیل بسیاری از ناظران خیلی ناامید شدن از وضعیت این بحثی که پیش آمد. البته خیلی هم صحبت ها ناامید کننده بود. به عنوان مثال آقای زولنی گفتش که این وضعیت بحرانی که ایجاد شده بالمعال به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که در حال پیشرفت هم بودن ممکنه سرایت بکنه و این هم یه واقعیته. اون چه که مسئله است باز همین است که اگر که یک توافق کاملی بین اعضای این دستگاه‌ها باشه و بعد وسائل کار در کار باشه، این نشست‌ها به یک جای خواهد رسید. در غیر این صورت این فقط میشه مثل همونطوری که مثلا سازمان ملل وجود داره، میان دور هم جمع میشن، یه صحبتایی هم میشه، یه حرفایی هم زده میشه و کاری از پیش نمیاد. به عنوان مثال برای جلوگیری از بحران اروپا مسئله اساسی نیست که بسیاری از این کشورها از جمله یونان، از جمله ایتالیا به خرج دیگران ولخرجی کردن، یعنی هی قرض کردن، پولا رو ریختن توی بازار خرج کردن و حالا بحران ایجاد شد و این بحران به طرف بانک‌های این کشورها داره میره. بنابراین صحبت سر این هستش که بانک مرکزی اروپا هم اوراق قرضه دولتی رو بخره، هم یک اعتبار نامحدود برای این بانک ها ایجاد بکنه. یک همچین کاری خودش یه سری مسئله ایجاد میکنه. بنابراین اون چه که مهمه این نیست که آیا سیاست پولی و سیاست مالی اروپا چطوری به حساب هماهنگ بشه. اگر بانک مرکزی بره هر کس اوراق قرضه منتشر کرده بخره که این تمام چیزا به هم خواهد ریخت. بنابراین از نقطه نظر به حساب سیاست، موقعی این کشورها میتونن پیش برن که یک توافق و یک هماهنگی باشه و برای اون منظور مثلا نقش هند، چین در این دستگاه ها بایستی که خیلی برجسته تر بشه، تشکیلات جدیدی شاید برای این وضعیت بین‌المللی ایجاد بشه و به خصوص یک توافق دیگه‌ای بشه. شاید احتیاج به یک برتون وودز جدید باشه.
نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی پایان یافت که پایان هفته گذشته با سقوط شدید بازارهای بورس جهان همراه بود. شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت هم که در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده بود در یک سخنرانی گفت رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سالهای اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های موجود از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فناوری بوده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد و سربلند باشید.